السلام علیکم رحمت الله و برکاته. عظم الله اجورنا و اجورکم به مصاب نام صادق علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. از این مکان مقدس و جلسه با صفا و صمیمی، صمیمانه ترین عرض ارادت و عرض ادب و عرض تسلیت خودمون رو به مناسبت سال روز شهادت مولامون امام صادق علیه السلام تقدیم میکنیم به محضر مقدس فرزند گرامشون حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه و شریف. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق قدرشناسی نسبتی که با امام صادق علیه السلام داریم رو کرامت کنه. موضوع سخن رو با مناسبت همراه کردیم و بحث عمومی که مربوط است به سبک زندگی و جوانان، این بار از نگاه امام صادق علیه السلام به جوان طراز شیعه بحثی رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. جوانبی داره این موضوع با تراوت و موضوع بسیار شیرین و جذاب و دلگشا، هم برای جامعه جوان ما بسیار دلپذیره، هم برای کسانی که جوانیاورن و در دستن در کار تربیت جوانانن، چه در موضع پدر و مادر و چه در موضع معلم و مربی. ابتدا نگاهی داشته باشیم به عالم جوانی و بعد نگاهی به عنوان دلربای شیعه و سپس به امید خدای متعال تطبیق این دو با یکدیگر که میشه جوان شیعه و ویژگی ها و مختصات، با تأکید بر دیدگاه امام صادق علیه السلام به لطف خدای متعال. این بحث ما تیه این دو جلسه است که خدمت عزیزانمون هستیم به توفیق الهی و به مدد پروردگار متعال و عزیزمون. و اما فصل اول که بحث جوانی است، دوران جوانی دوران مشعشع و تابناک و زیبای زندگی هر کسی است که ازش تعبیر می شود به بهار عمر. خیلی تعبیر خوب و راهگشایی است بهار زندگی، بهار عمر. از نظر قرآن کریم دوران جوانی دوران قوته. قرآن دوران زندگی انسان رو به سه دوره تقسیم کرده، سه دوره کلی. این تقسیم بندی با تقسیم بندی دانشمندان علم روانشناسی و دیگران تفاوت محسوسی داره. فرمود هو الذی خلقکم من ضعف، این دوره اول، ثم جعل من بعد ضعف قوه، این دوره دوم، ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه، این هم دوره سوم، یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. فرمود خدای متعال شما را از ضعف خلق کرد. دوران ضعف دوران کودکی است، از دوره نوزادی شروع میشه تا وقتی که این فضای کودکانه حاکم باشه اون دوره ضعف نامیده میشه. دوران جوانی دوران قوته، فرمود اونگاه پس از این دوران ضعف برای شما قوت قرار داد. دوره کودکی هم ضعف جسمی است، هم ضعف فکری است، هم ضعف روانی است، هم ضعف عملی است، یعنی ضعف همه جانب است. این دوران کودکی است. این ضعف شروع میکنه به تدریج به سوی قوت حرکت کردن تا میرسه به 18 سالگی. البته بنابر یک سخن دقیق تر میرسه به 14 سالگی. 14 سالگی که سن وزارت آغاز میشه در اون تقسیم بندی آشنایی که شما با خبر هستید، از 14 تا 18 دوره آغاز جوانی یا در آستانه جوانی محسوب میشه. 18 سالگی اوج در واقع جوانی است، یعنی اونجایی که دیگه خیلی شیرینه. 18 سال در یک بیانی هم هست، خدای متعال در قرآن کریم میپرسه اولا نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا به شما اینقدر عمر ندادیم که اون چیزی رو که باید بدونید دونسته باشید؟ نقل شده ذیل این آیه کریمه که خب این یعنی چقدر عمر اگر به کسی داده شد حجتی بر او مستقر میشه که دیگه باید کاراش و رفتارش و همه به نظم و رنگ خدایی و توحیدی و اینها در آمده باشه. اولا نعمرکم ما یتذکر و من تذکر، حضرت فرمودن این یعنی 18 سال، یعنی اگر کسی به 18 سالگی رسید به خاطر اینکه از دوران ضعف خارج شده، بدنش قوی شده، فکرش قوی شده، تفکر انتزاعی در او مستقر شده، روانش قوی شده، قدرت تصمیم گیری داره، عملش هم تقویت شده، در میدان عمل هم میتونه به خوبی و با قوت وارد بشه، این همون دوران قوت دیگه، بنابراین حجت هست. یعنی این شخص باید نسبت به افکارش، نسبت به اعمالش، نسبت به ویژگی ها و خصائلش و نسبت به حتی حفظ از بدنش باید پاسخگو باشه در پیشگاه خدای متعال. اگه کسی تو این سن از دنیا بره پای محکمه میبرنش، میره پای حساب و کتاب و امثال اینا. خب این میشه دوران قوت که میخواستم عرض کنم میشه گفت از 14 سالگی شروع میشه به 18 سالگی، دیگه هر شخصی در جوانی خودش مستقر شده. این جوانی امتداد پیدا میکنه تا وقتی که این قوت هست. قرآن کریم معین نکرده یعنی چند سال، چقدر طول میکشه. از بعض از آیات دیگر قرآن استفاده میشه که گویا دیگه انتهای دوران قوت جوانی که بعدش انسان سرازیر میشه به سمت ضعف 40 سالگی باشه. و بلغ 40 سنتن، در اون آیه کریمه دو شاخص داده شد. یک شاخص اینه که شخص برسه به اوج توان همین 18 سال، و بلغ 40 سنه، یعنی به 40 سال رسید، دیگه سن کماله. از اونجا به بعد ضعف آغاز میشه، یعنی قرار میگیره توی نشیب عمر. تا حالا داشت میرفت به فراز، یه مدتی در قله بود که همون دوران قوت و توانایی هاست، بعد حالا افتاده توی سرازیری. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبتا، پس از این ضعف است و پیری. دیگه حالا تا برسه به دره عمر که ببینیم کجاست، ولی این همجور سرازیری دیگه میره تا وارد قبر بشه. البته در این میان بعضی ها در دوران ضعف اول از دنیا میرن، بعضی ها در دوران قوت وقتشون تمام میشه، بعضی ها در اون نشیب امتداد پیدا میکنن به سنین بالا و کهنسالی میرسن. اینا دیگه هر کسی اجلی داره دیگه، برای هر کسی یک وقتی معین شده، اون دیگه طبق اون وقت براش عمل میشه، ولی به صورت طبیعی اینه. این نگاه قرآن کریم هست. پس چی شد؟ ضعف، قوت، ضعف. ضعف دوران پیری با ضعف دوران کودکی فرق میکنه. دوران کودکی ضعف رو به قوته، اما دوران پیری ضعف رو به مرگه. دیگه اون خاموش میشه این چراغ، و من نعمره و ننکسه فی الخلق. دیگه همجور عمر هرچی که میره جلوتر، توانایی ها چه جسمی و چه فکری و سایر چیزایی که خدای متعال به انسان داده، همه رو شروع میکنه از شخص گرفتن، تا میرسه به اون نقطه اوج ضعف اگر خیلی سنش امتداد پیدا کنه، تا از این عالم مرخص بشه و بره. این ترسیم قرآنی موضوع. پس دوران جوانی دوران قوته، خیلی قیمتیه، هرچی بگید کمه. بهار عمر، دوران نشاط، سرزندگی، توانمندی و امثال اینها، که حالا یک فهرستیست از مطالبی که اینجا باید دربارش در جای خودش صحبت کرد. این دوره جوانیست، بسیار مورد عنایت اولیاء خداست. دوره جوانی، از اولیاء خدا توجهشون به دوره جوانیه، عنایت خاص پیامبران الهی به دوره جوانیه، عنایت اوصیا به دوره جوانیه. به خاطر اینکه اگر کسی به جایی برسه از جوانی میرسه، اگر کسی به مقاصد عالی انسانی بخواد دست پیدا کنه، با بنیه جوانی میتونه دست پیدا کنه، با قوت جوانیه که میتونه برسه. انسان با قوت جوانی است که میتونه به اوج تفکر دست پیدا کنه، انسان با قوت جوانی است که میتونه به اوج سیر و سلوک و تراوت معنوی دست پیدا کنه، انسان با تکیه بر قوت جوانی است که میتونه به آرمانهای بزرگ اصلاحی اجتماعی دست پیدا کنه، انسان با قوت جوانی است که میتونه خودش رو در عالی ترین سطح ممکن بسازه. این همش مال جوانیه. نامه‌ای دارن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. البته شما اگر با ادبیات امام راحل عارف عظیم شأنمون آشنا باشید، میدونید که ایشون به هر مناسبت میان سراغ گوهر جوانی. در اختفای سیره اولیاء خدا، مثل اونچه که در کلمات ائمه خدا علیهم السلام داریم، مثلا در این کتاب شریف اربعین حدیث که کتاب اخلاقی طراز درجه یک محسوب میشه، به هر مناسبتی امام یه ورودی به دوره جوانی دارن. در سایر آثارشون هم همینطوره، ولی بعضی از نامه ها رو ایشون دارن که در اون نامه ها مفصل به مسئله جوانی پرداختن. نامه‌ای که به فرزندشون نوشتن، همین مسئله در اونجا قابل مشاهده است، و در سایر تعابیر و افاظاتشون. مسئله جوانی مسئله ساده‌ای نیست در عمر هر کسی. به همین نسبت هم در عمر جوامع دوره جوانی خیلی دوره مهمی است برای جامعه که جوانانش تو چه موقعیتی قرار دارن و آیا میتونن به خوبی از این دوران قوت بهره‌مند بشن یا نه. و برای اولیاء خدا مخاطبان اصلی جوان ها محسوب میشن، مثلا چشمشون، چشم امیدشون به جوان هاست که اونا رو بیدار کنن، به خود بیارن، به حرکت بیارن، نقشه راه بهشون بدن، دستورالعمل بهشون بدن، سپهر و افق پیش رو رو به جوان ها نشان بدن. کار اولیاء خدا اینه. علت اصلیش هم اینه که خدای متعال جوان رو خیلی دوست میداره، دوره جوانی رو، چون بالاخره اولیاء خدا اگه اهمیت میدن کشف میکنه از اینکه این مقطع مورد عنایت پروردگار عزیز و متعال و مهربانه. معنیش اینه بیه، چون خدای متعال خیلی این دوره رو دوست داره. یه تعابیری داریم که خیلی شیرینه، مثلا از جمله این تعبیر هست که در از پیامبر اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، شما هم چه بسا مکرر شنیده باشید، که حضرت در اونجا فرمودن خداوند تبارک و تعالی مباهات میکنه به فرشته ها. به قسمی تعبیر خیلی زیباست، مباهات میکنه به فرشته ها درباره اون جوانی که جعل شبابه و جماله فی طاعت الله. خدا نگاه کنید چقدر قشنگه، جعل شبابه و جماله فی طاعت الله، اون جوانی که جوانی خودش رو و خوشگلی خودش رو در راه طاعت خداوند قرار میده. خدای متعال این جوان رو نه فقط دوست میداره، چقدر دوست میداره، بلکه او رو به رخ فرشته ها میکشه، بهش مباهات میکنه به چنین جوانی. یا خدای متعال همه بندگان اهل طاعتش رو دوست میداره، اما جوان مطیع کجا؟ همه بنده های توبه کننده رو دوست میداره، اما پیغمبر اکرم فرمودن ان الله تعالی یحب الشاب التائب، همون جوانی که اشتباه خودش رو فهمیده برمیگرده توبه میکنه، یه قطرات اشکی بر چهره او جاری میشه در خلوت خودش با خدای متعال، طوفانی درست میکنه در دریای رحمت الهی، به خروش میاد این اقیانوس رحمت و مهر پروردگار متعال وقتی یه جوان توبه میکنه. خیلی جذابه. قرض بالاخره خدای متعال این بخش از زندگی هر کسی رو، از هر انسانی رو میپسنده که او خودش رو کشف کنه، قدر بشناسه و به درستی از این موقعیتی که خداوند بهش داده، یعنی قوت جوانی، بتونه به خوبی استفاده کنه. من اجازه میخوام که به این بخش با یکی دو جمله دیگه پایان بدم بحثم رو. با اون یکی دو جمله دیگر اینه، در سیره اولیاء خدا که شما مراجعه میکنید، در سیره تربیتیشون توجه خاص دارن به جوان، در انتخاب یار توجه خاصی دارن به نسل جوان. یه بیانی هم هست از پیغمبر اکرم، فرمود وقتی که من دعوت خودم رو آغاز کردم، حالفن شباب و خالفن شیوخ، پیرا با من مخالفت کردن اما جوونا با من هم پیمان شدن و کنار من قرار گرفتن. بهترین یاران اولیاء خدا از جوونا بودن، اونا که در دوره جوانی آمدن، البته بعضیاشون دیگه ادامه دادن، موندن در کنار اولیاء، و شما میبینید توجه دارن، یعنی خود امام صادق علیه السلام رو میبینید در بین اصحابشون یه توجه ویژه‌ای دارن به اینایی که جوان‌ترن و تو مسیر تکامل علمی و اخلاقی و معنوی و امثال اینا قرار گرفتن، رو اونا حساب خاصی باز میکنن. ماجرای مواجهه امام کاظم علیه السلام رو با هشام بن حکم همه تون شنیدید، حقیقتا شوق انگیزه. اونجایی که حضرت نشسته در اون قضیه تاریخی نقل کردن که امام علیه السلام تو خیمه‌شون نشسته بودن از اصحاب دور و بر حضرت، ولی به انتظار کسی بودند و منتظر بودند که کسی از راه برسه. خدا این کیه که امام حجت خدا منتظر اومدنش؟ بعد از چندی دیدن هشامه که داره از راه میرسه. شاید باورشون هم نشده بود که اینه اون کسی که حضرت منتظر بود، ولی وقتی وارد شد این جوانی که هنوز موی تمام به صورتش نرویده، هشام توی چنین سنیه، وقتی وارد شد نوشتن که امام علیه السلام تمام قد در برابر او برخواستن و ایستادن، رو استقبال کردن، کنار خودشون نشوندن، بردن بالا کنار دست خودشون نشوندن. و بعد شنیدید که اونجا امام علیه السلام فرمودن هشام ماجرایی رو که برای تو اتفاق افتاد تعریف کن، که او شرم میکنم یا اجازه بدید. خلاص حضرت میاد من به تو دارم دستور میدم تعریف کن. بعد اون ماجرای مناظره خودش رو راجع به موضوع امامت مطرح میکنه که خیلی حضرت پسندیده بودن این مناظره ای رو که این جوان مؤمن محب شیعه انجام داده با یکی از مثلا بزرگان از علمای سایر مشرب ها. پس این رو داشته باشید. امروز هم شما میبینید، همین زمان خودمون هم نگاه میکنید، چه در دوران امام راحل عظیم الشان، اون بخشی از جامعه که به میدان آمد و انقلاب شد و کار رو پیش برد و بعد دفاع مقدس شد، به میدان آمد و دفاع رو به سرانجام رساند و امثال اینا، میبینید همش همین کسانی بودن که تو دوران قوت زندگی به سر میبردن، همش جوان ها بودن. اینو تجربه کردیم. الان هم مشاهده میکنید در فرایند تمدن سازی و جامعه سازی و پیشبرد آرمانهای الهی، توجه رهبر عزیز و عالی قدر و جوان باور و جوانیاور ما باز هم به جوانانه. شما میبینید دیگه چه وقتی میگذارن آقای عزیز ما برای دیدارها، برای برنامه‌ها، برای نشست‌ها، برای گفت و شنودها. ببینید چقدر وقت می‌ذارن برای جوان‌ها. حالا این بخشیست که دیده میشه توی سیما و پخش میشه، یه بخش زیادیش هم هست که خیلی وقتا منتشر نمیشه. خود من از نزدیک گاهی صحنه‌هایی رو دیدم خیلی جذاب، که یکیش اینه، این رو الان خاطرم اومد چون تو جلسه ما هستن عزیزان جوان ما، مثلا اینا که جوان نورسن، این تازه تکلیف و تازه به میدان آمده و اینا، ولی خاطرم از یه روز محضر شریفشون مشرف بودیم، به جوان همین تازهی نزدیک ما ایستاده بود. من مطلع شده بودم از این که ایشون به سن تکلیف رسیده، از دعایی که تشریف بردن میخواستن از اون مسیر عبور کنن. بعد از احوال پرسی من ایشون رو معرفی کردم، عرض کردم آقا جون ایشون به سن تکلیف رسیدن. آغوش باز کردن، اینو بغل کردن، مورد محبت قرار دادن، بهش تبریک گفتن. این اومد دیگه تو وارد عالم جوانی شد. بعد عده زیادی اونجا ما ایستاده بودن از آقایون و شخصیت ها و اینا داشتن همراه هست آقا می آمدن، اینا همه معطل، اتفاقا هوا هم نسبتا گرم بود، به نظرم نمیدار آفتاب و اینا هم بود، همه ایستادن معطل، آقا حالا گرم گرفته با این جوان تر و تازه داره صحبت میکنه، من هم حالا دارم میشنوم اون مطالب رو خیلی مفصل. فهم آقا از جمله اینجوری فرمودن که عزیزم میدونی که تکلیف یعنی چی؟ میدونی چه اتفاقی برات افتاده؟ یعنی تو تا به حال مخاطب خدای متعال نبودی. به این تعبیر تا حالا خدا با تو کاری نداشت، ولی حالا یه دفعه مخاطب شدی. همه این دستورای الهی و پیامهای قرآنی یه دفعه همه متوجه تو شد. میدونی یعنی چی؟ یعنی چه اتفاق بزرگی تو زندگی تو افتاده؟ اون وقتا بزرگترهای ما مقید بودن یک چنین یاداوری هایی برای بچه هاشون داشته باشن که بفهمن یعنی چی، وارد چه سنی شدن. قرار در سیره رهبر حکیم و عالی قدرمونم ما کاملا این صحنه رو مشاهده میکنیم و بعد سرمایه گذاری عظیمی که برای برنامه های علمی، اخلاقی، معنوی جوانان توی کشور داره انجام میشه با هدایت مستقیم رهبر عظیم و شهر. خلاصه جوانا بدونن که چشم امید امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف به اونهاست که چه میکنن در دوران جوانی خودشون. این بخش اول عرضمون، بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم شبیه بخش اول اینقدر جذابه، منتها به نظرم خیلی جذابتره. این اول راجع به جوان بود و دوران جوانی و شباب، دومی حالا درباره شیعه است. خیلی کلمه قشنگیه شیعه. کلمه شیعه البته در قرآن کریم آمده، همتون شنیدید، و ان من شیعته لابراهیم. اینجا درباره حضرت ابراهیم کلمه شیعه به کار رفته، از این جهت که او در اقتفای مکتب آسمانی پیامبر پیشین خودش حرکت کرده و از او تبعیت کرده، کلمه شیعه استفاده شد. نمونه دیگه هم هست تو ماجرای مشهوری که بین حضرت موسی بن عمران علی نبی ناوالی ولی سلام اتفاق افتاد، با اون صحنه‌ای که دید دعوایی برپاست. حضرت تو شهر که اومد دید دو نفر دارن با هم دعوا میکنن. قرآن کریم میفرماد هاذا من شیعته و هاذا من عدوه. این از دوستان و پیروان موسی بود، یکیشون اون دیگری از دشمنان موسی بود. که اینجا البته حضرت موسی میره به میدان و اونی میشه که شد. شنیدید دیگه، حضرت رفت میدان و گفت چه خبره، چرا به این داری ظلم میکنی؟ یقه اون قبطی کذایی فرعونی دشمن رو گرفت، یه مشت بهش زد، ظاهرن یکی هم بیشتر نزد. فرکزهو موسا فقضا علیه. عجب قدرتی داشته تو بازوی موسا، چه قدرت. یه مشت زد یارو مرد، تمام شد، افتاد خلاص شد رفت. در اون ماجرا این کلمه استفاده، هاذا من شیعته و هاذا من عدوه استفاده شد. البته معلوم میشه که خود حضرت موسی علیه السلام هم تو دوران بالاخره قوت و جوانیش بوده، دوران قوت و جوانی. بله چی بگیم، سبک زندگی خراب شده، انسانی دلش به درد میاد، چون گفتیم در دوران قوت و جوانیش بوده. دوران جوانی در زمان ما از یک جهت طولانی شد، از یک جهت کوتاه شده. یه جور پیری زودرس پیدا شده که عمدتا مربوط به سبک زندگیه، مربوط به سبک زندگیه. اون وقتا اینجور نبود که اینقدر زود مردم ضعیف بشن، ناتوان بشن، پیر بشن. الان یه نوع پیری زودرس داره اتفاق میفته، عمدتاً به خاطر تغذیه و سبک زندگیه که بماند. این همجوری یه چیزی به ذهنم اومد، عرض کردم یه مقدار کوتاه شده این دوران. خب شیعه یعنی پیرو، یعنی کسی که پشت سر دیگری حرکت میکنه و پای خودش رو جای پای او قرار میده. به این دومی میگن شیعه، شیعه او، یعنی پشت سر او حرکت کرد و قدم جای پای او گذاشت، این میشه شیعه. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای کسانی که عاشقانه افتاده بودند پشت سر علی ابن ابی طالب علیه السلام، عنوان شیعه رو استفاده کرده و کلمه شیعت و علیین از اونجا جلوه کرده و شناخته شده. یک جای دیگه هم خیلی طلوع کرده همین کلمه شیعه، و اون جای دیگر در ارتباط با مولای عزیز ما حضرت صادق علیه السلام. این دو جلوه است، راجع به همه ائمه است، عنوان عمومی شیعتونا و امثال اینها را هم خیلی از اولیاء خدا گفتن و درباره صحبت کردن، اما به طور خاص دو جلوه داره. یکی راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام و دیگری راجع به امام صادق علیه السلام که تعریف میشه به عنوان شیعیان امام صادق، الان مشهوره، یه بر کلمه جعفری که یه جمله هم هست از خود حضرت، فرمودن میگن فلانی جعفریه، اگه خوب باشه ما خوشحال میشیم، اگه آدم خوبی باشه، چون به ما منتسب میشه دیگه، بنابراین شما به ما نسبت داده میشید. این کلمه شیعه استفاده شد در چند معنا. یک، کسانی که همراه بودند اجمالا. دو، برای کسایی که سعی می‌کردند از اولیاء خدا. گروه اول کسانی هستند که بنظر من از حد اقل شروع کنم بریم جلوتر. گروه اول کسانی بودند که این کلمه شیعه درباره اونها هم استفاده میشد، کسانی بودند که سعی میکردن از کنار ارتباط با اولیاء خدا برای خودشون یه زندگی درست کنن. این گروه اول. گروه دوم کسانی بودند که از رهگذر ارتباط با اولیاء خدا سعی میکردن برای خودشون آبروی درست کنن، زینتی باشه براشون. گروه سوم کسانی بودند که عاشق و دلداده حجت خدا بودند و سعی میکردن در لحظه لحظه زندگیشون از این ارتباط با محبت استفاده کنن، ذوب شده در ولی خدا، عاشق حجت خدا، و حاضر بودن هر چه که دارن در راه خواسته ولی خدا مصرف کنن. این سه گروه در کلام امام صادق علیه السلام معرفی شدن. صلوات بفرستید. فرمودن الشیعة ثلاث، این شیعه سه گروه، یعنی تقسیمه. منتها حضرت از اون سومی که من گفتم شروع میکنه. یک، محب واد، عاشق دلداده. فهو منا، از خودمونه، بعضی تایید کردن. دو، و متزین بنا، کسی که میخواد از کنار ارتباط با ما آبروی کسب کنه. حضرت فهمدن و نحن و زینون لمن تزین بنا، ما زینتیم برای هر کسی که میخواد از بودن با ما آبروی برای خودش درست کنه، عیبی نداره. اما سوم، و مستعکلون بنا الناس، کسانی هم که از ما استفاده ابزاری میکنن، ما رو ابزاری قرار میدن برای رسیدن به دنیاشون و اینکه مردم رو بچابن. حضرت فرمودن و من استعکل بنا فقط افتقر، این گروه سوم مبتلا به فقر میشن، نکبت میفته تو فکر و ذهن و شخصیت و زندگیشون. خب ولی این کلمه شیعه همینطور که میبینید حضرت استفاده کردن، برای همه استفاده میشده به نوعی، برای هر کسی یه جور. میگفته من جز پیروان اولیا هستم، کلمه شیعه دربارش به کار میرفته. اما اولیاء خدا به طور خاص راجع به کلمه شیعه حساسند، راجع به خود این کلمه و اصطلاح حساسند، که آیا شخصی که میگه من شیعم با واقعیت شخصیتش، ادعاش با واقعیت شخصیتش هماهنگ هست یا نه. تو این کلمه اولیاء خدا حساسند که گاهی ترجیح دادن دیگران خود رو جزء هواداران اونها معرفی کنن، نه کلمه شیعه. یعنی هر کسی نگه من شیعم، بگن ما هواداریم خوبه، ما ارادتمندیم خوبه، ما دوست داریم خوبه، اما یه کسی بگه من شیعم سنگینه. برای اینکه این معلوم بشه، ائمه هدا مخصوصا امام صادق علیه السلام شیعه رو معرفی میکنه که شیعه یعنی کی، ویژگی ها و اوصاف و خصائل یک پیرو واقعی رو حضرت معرفی میکنه. تو این معرفی معلوم میشه شیعه یعنی مؤمن به تمام معنای کلمه، در یک کلمه و خلاصش، یعنی اون چیزی که در قرآن کریم به عنوان یک شخصیت مؤمن، اونم مؤمن مجاهد نه مؤمن قائد، که تقسیمش رو یه وقتی خدمت عزیزان عرض کردم، مؤمن مجاهد میشه همون شیعه که کاملا سعی میکنه فکرش، اخلاقش، عملش هماهنگ باشه با ولی خدا، تمام تلاش خودشو داره به کار میبره با مجاهدت، و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنه و همتش اینه که به عالی ترین سطح ممکن از این مدال افتخار دست پیدا کنه. یعنی به برنزش راضی نیست، به نقرش هم راضی نیست، فقط دنبال گرفتن مدال طلای شیعی است، به او فقط فکر میکنه. یعنی این کسی که در همون سیره اولیا داریم که حضرت به او مباهات میکنه، چشمش به او روشن میشه. این هم چند جمله کوتاه راجع به شیعه. وقت فهرست دادن به ما که حالا این شیعه یعنی کی، چه خصوصیاتی داره. جالب دوستان عزیز من بدونن در کلمات اولیاء خدا به ویژه امام صادق علیه السلام شیعه از نظر اعتقادی معرفی شده که فکرش چگونه است، از نظر رفتاری معرفی شده، از نظر عملی معرفی شده، از نظر فردی معرفی شده، از نظر خانوادگی معرفی شده، از نظر اجتماعی معرفی شده. اجتماعی هم به معنای اقتصادی، سیاسی و همه اینا هست. یعنی اولیاء خدا عنایت داشتن این تبیین بشه و معرفی بشه. بعد این ویژگی هایی رو که اولیاء خدا گفتن کنار هم که شما میچینید، نیم رخ انسان مؤمن مجاهد به دست میاد، به اون چهره زیبا، با شکوه، عزیز، سربلند، دانشور، اهل معرفت، بهره‌منده از آتش دانایی، اهل راز، اهل نیاز، اهل نماز، اهل سحر، اهل ذکر، اهل زهد، اهل عفت، اهل حیا، اهل تقوا، اهل ورع، اهل جهاد، شجاع، دلیر، اهل میدان. اینا رو میذاره کنار هم، میبینید این میشه شیعه. اهل انفاق، اهل محبت، اهل وفا، اهل صفا، اهل دلدادگی، اهل رفاقت. عجب، این میشه شیعه. و کسی که همه همش عبارت است از این که ناصر ولیش باشه، در خدمت و نصرت حجت خدا قرار داشته باشه، این میشه شیعه. این که من الان براتون فهرست کردم، فهرستی است که از کلمات امام صادق علیه السلام راجع به شیعه به دست میاد. این چقدر جذاب بود همین فهرستی که الان بهتون گفتم. من یه دقتی میکردم تو کلمات حضرت، دیدم تو کلمات امام صادق علیه السلام شیعه یعنی پیشتاز، یعنی پیشگام، یعنی مقدم الجیش، یعنی پرچمدار. در چی؟ در هر چی خوبیه. یه جمله براتون بگم، این فصل دوم رو یه جمع تمامش کنم، ولی دو سه جمله هم نسبت بین این دو فصل رو عرض کنم، بحث ادامه میمونه طبق قرار به توفیق الهی برای فردا شب انشاءالله، که خیلی بحث شیرین خواهد بود. بحث فردا شب ما انشاءالله با این زیر ساختی که تبیین شد. دوستان من ببینید، یه بیانی داریم از امام صادق علیه السلام، خیلی تکان دهنده است. این بیان اینجوریه که در کلمات اولیاء خدا یه جاهایی نفی نسبته، یعنی گفتند فلانی از ما نیست. خیلی سنگین ها، خیلی سنگین بگن فلان کس از ما نیست. این در اصطلاح اولیاء خداست، لیس من نا هست، متعدد روایات لیس من نا. مثلا از جمله از امام کاظم علیه السلام نقل شده که لیس من نا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، اگر کسی هر روز به حساب عمل خودش نرسه از ما نیست. عجب. یعنی کسی اهل محاسبه نباشه اصلا این به مراتب تشیع دست پیدا نمی کنه، نمیتونه بیاد تو دائره ولایت الهی در اون نسبت های نزدیک قرار بگیر. اون تا دوستان من بدونن در فقه الحدیث که خودش یک رشته دقیقی است و علمای دین ما بعد از مدت ها مطالعه و تفقه و تدریس و تدرس و اینها میرسن به اون جاهایی که بتونن معانی دقیق احادیث رو استفاده بکنن. در کلمه لیس منا هم مداقعی دارن، از جمله این هست که اینجایی که حضرت گفتن لیس منا، نمیخوان بگن این کلن خارج از دایره محبت و ارادت ما، خواستن بگن امام علیه السلام یه همچی کسی رو نمیپسندن از تو دوستانشون. طرف هستا اما حضرت او رو نمیپسند، نمره پایینیه. چکرم منش اینه، اون نمره پایینیه. اینو داشته باشید. حالا این روایت رو بشنوید با این توضیح ها، چون توضیح رو ندیم سنگین مسئله. حضرت فرمودن بدونید از ما نیست اون کسی که در شهری زندگی میکنه و در اون شهر هزاران نفر جمعیت زندگی میکنه، در اون شهر از او با تقواتر پیدا بشه. یعنی اگه از او با تقواتر پیدا شد، او از ما نیست. توقع ببینید، دقت کردید؟ یعنی امام علیه السلام از ما ببینید چه توقعی داره. بریم یه فکری بکنیم برای خودمون. اینجوری میپسندن. یعنی تو این شهر بگن از همه با تقواتر شما رو معرفی کنن، از همه امانت دارتر شما رو معرفی کنن، از همه خوش اخلاقتر شما رو معرفی کنن، از همه دیندارتر شما رو معرفی کنن، از همه ایثارگرتر. یعنی امام علیه السلام دنبال ترین هاست. بله، دنبال چی؟ ترین ها، با تقواترین، دانشمندترین، عزیزترین، کارگشاترین، خوش اخلاقترین، اینا رو میخوان، میپسندن، جز اون دوستان درجه یک و حلقه اول. این توقع دیگه، یعنی اولیاء خدا اینو میخوان. من همیشه به دوستان عزیزم میگم بیام هر جا دیدید ولی خدا توقع ویژه‌ای داره، بدونید اونجا ولی خدا نصرت ویژه‌ای داره. گرفتید چی گفتم؟ نصرت ویژه‌ای داره. مگه توقعش رو حضرت از شما برد بالا، معناش اینه که پیوستش اگه افتادی تو اون مسیر، کمک ویژه بهت میرسونه تا برسی، امداد میکنه تا برسی. بر همین اساس هم هست که آقا به نمایندگی از مکتب امام صادق علیه السلام میگن ایران عزیز ما باید رتبه اول علم جهان، به رتبه اول اقتصاد جهان، به رتبه اول قدرت جهانی برسه، چون امام صادق اینو از ما خواسته. این نص کلامه. یعنی حالا اونو برید تو مقیاس نسبت بندی بین کشورها، باید بگن آقا از همه پیشگامتر در دانش، اون وقت باید دست ایران بره بالا. چرا؟ چون اینها متعلق به امام صادقن. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. باعث افتخار ما باشید، باعث سربلندی ما باشید. بگن اینا جعفریان، اینقدر آقان، اینا جعفریان، اینقدر بلند همتن، اینا جعفریان، اینقدر صادقن، اینا جعفریان، اینقدر امانت دارن، اینا جعفریان، اینقدر دانشمندن. احساس افتخار ما باشید. اینه. حالا سوال من از شما عزیزان من اینه، این دو رو دیدید؟ البته خیلی با بالاخره فرصت کوتاه که دیگه نمیشه بیشتر از اینا توضیح، این دو رو دیدید؟ جوانی، شیعه، این دو در کنار هم. خدا میدونه دوستان عزیز من این ترکیب چقدر قشنگه. یعنی وقتی جوانی با شیعه با هم دیگه کنار هم قرار میگیره و ترکیب میشه، میشه جوان شیعه. الله اکبر، العظمت لله. جوان شیعه، چقدر این گوهر ارزشمندی است. این دو کنار هم، اون قوت دوران، اون بهار عمر، اون زیبایی چهره، اون قوت بازو، اون قوت اندیشه، اون قوت روح و روان، اون تراوت فطرت، اون لطافت طبع، بیاد زمیمه بشه به این همه آرمانهای بزرگ که ازش با کلمه شیعه یاد میشه. این وقتی به هم برسن چی میشه؟ خیلی قیمتی میشه. ترازش کیه؟ ترازش کیه؟ یک کلمه اگر بخواید بگید تراز جوان شیعه کیه؟ تراز جوان شیعه که دیگه اون افق رو نشان میده، مثالش، یک مثال برگزیده عالیش میشه حضرت علی اکبر علیه السلام. علی اکبر یعنی کی؟ یعنی کسی که همه اولیا با اسمش و با رسمش و با جوانمردیش و با اخلاقش و علمش و ادبش عشق میکنن. علی اکبر یعنی که خوشبختانه در جمهوری اسلامی هم روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام روز جوان معرفی شد. چه انتخاب خوبی، روز جوان، روز علی اکبر علیه السلام. من امسال در آستانه روز جوان خدمت رهبر عزیز و عالی قدر و حکیممون شرفیاب شدم. میخواستم برم پیش یه دهی از جوانها یه جلسه جوانانه داشتیم، میخواستیم بریم خدمتون. جوانانمون 2000 جمعیت جوان بود، به هم مناسبت جمع میشدن جوانای مسجدی در مصلای تهران. محضر آقا شرفیاب شدم، ارسلام آقا جون ما یه جلسه جوانان داریم با این کیفیت، یه کلمه بگید من بهشون از طرف حضرت عالی عرض کنم و هدیه بدم، یه کلمه. آقا فرمودن از خود من به اونها سلام برسونید، یک روز جوان رو به اونها تبریک بگید، در جالب بود برای من روز جوان رو هم بهشون تبریک بگید، دو به اونها بگید خیلی قدر جوانیتون رو بدونید، خیلی قدر جوانیتون رو بدونید. همین یک کلمه. چون اگر کسی بخواد یک شیعه تراز، یعنی یک مؤمن مجاهد و یک موحد عالی قدر بشه، یعنی یک انسان به مقصد رسیده بشه، از دوره جوانی ممکنه با نقشه راهی که امام صادق علیه السلام پیش رو گذاشتن تمام توان و استطاعت و استعداد، استعداد علمی، استعداد معنوی، استعداد فطری، استعداد جسمی خودش رو جوان باید ورداره بیاره در خدمت امام صادق علیه السلام و به حضرت بگه لبیک، بگه من آمدم، بیاد خدمت امام عصر، بگه آجون من اومدم، میخوام برای شما باشم، میخوام از آن شما باشم، همونایی که گفتید منا فلانی از ماست، میخوام اسم من نوشته بشه تو اولین های اونها که بگن فلانی از ماست، از ماست. امیدوارم انشالله شماها جوانان عزیزمون از این گروه باشید، آماده بشید برای ورود در یک چنین عالم زیبا و درخشانی و این انتخاب بزرگ رو تو زندگیتون داشته باشید. جوانی سن انتخابهای بزرگ، شیعه بودن رو برای خودتون انتخاب کنید به عنوان بزرگترین و زیباترین انتخاب. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.